الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که در عمل به عام یا مطلق یا هر ظاهر دیگری که در شریعت هست فحص لازم است، فحص از مخالفش. لولا الفحص اون ظهور حجیت ندارد. ادله قائلین به لزوم فحص رو بیان کردیم. دلیل مرحوم آخون بود، دلیل آقای بروجردی بود، دلیل عقل بود. گذشت. کلمه‌ای که اضافه می‌کنیم اینه که نسبت به عمومات و مطلقات بر مبنای مثل مرحوم ناینی، بلکه آخوند هم فی الجمله، لزوم فحص اوزه هست. مرحوم البته رو مبنای مرحوم شیخ که یکی از مقدمات حکمت عدم البیان الی الابد. شیخی طور ادعا کرد که اگر بیانی به ما رسید ما کشف میکنیم که متکلم از اول در مقام بیان نبوده. رو مبنای شیخ که یکی از مقدمات حکمت عدم البیان است متصلن و منفصلن، و روی مبنا باز که بگیم دلالت عام بر عموم نیاز به مقدمات حکمت داره که مرحوم آخون فی الجمله قبول کرد در غیر کل، و مرحوم ناینی همه جا. اگر این دوتا مبنا را داشته باشیم امر اوزه ها. خاطر این که در هر عامی که برخورد میکنیم، هر مطلقی که برخورد میکنیم، اصل ظهورش در عموم، اصل ظهورش در اطلاق محل شکه که از اون ظهور داره یا نداره. لزوم فحص از مخصص بر این مبنا اوزه، چون اصل ظهور اصلا محرز نیست. اگر ما احتمال میدیم این عام مخصصی داشته باشه، این مطلق یه مقیدی داشته باشه، ولو منفصلن، اصل ظهور محرز نیست. اینه که روی مبنا واضح تره که فحص از مخصص، فحص از مقید برای احراز ظهور لازم است. این واضح تره. این کلمه من میخواستم اضافه بکنیم. در مقابل بعضی توهم کردن که فحص از منافی لازم نیست. مرحوم شیخ انصاری این قول را مطرح کرده است. عمد وجهی که برای این قول گفته شده که فحص لازم نیست سیره اصحاب ائمه علیهم السلام. سیره اصحاب ائمه بر همین بود. عامی را که میشنیدن طبق او عمل میکردن، طبق او فتوا میدادن. همون عام را، همون خبر عام را به دیگران القا میکردن و هم عمل میکردن دیگه. ایجور نبود که مثلا زرارت برای سراغ محمد ابن مسلم میگه کتاب تو چجوریه، یه مخصصی داره نداره، مقیبی داره یا نداره، یا بالعکس، یا راویای دیگه به کتابای اونها مراجعه، به هر کدام به کتاب دیگری به اصل دیگری مراجعه نمی کردن، همونی که خودشون شنیده بودن طبق همون عمل می کردن و فتوا می دادن. ما هم مثل اصحاب ائمه، حالا فرض و فرمایید کافی و اینا نیست، اصل زراره به دست ما رسیده، کتاب ابن فضال، کتب ابن فضال به ما رسیده، خب خود اصحاب ائمه، خود مؤمنین و همین روایات عمل می کردن. در روایت داره که بیوت ما ملع پر از کتب ابن فضال، کتب ابن فضال را برای داستان که نگه نداشته بودن، برای عمل بود دیگه، که حضرت فرمود بله خذوا ما روا و ذروا ما رأوا، برای عمل بود دیگه، اونو نگاه میکردن، به کتاب دیگه مراجعه نمیکردن. عمده دلیل بر عدم لزوم فحص سیره اصحاب ائمه علیهم السلام که به عمومات، به مطلقات، به ظواهر عمل می کردن بدون فحص از مخصص، مقید. این شبهیه که فحص لازم نباشد، ولیکن به ذهن میاد که نه، این وهمه، شبهه. ما قبول داریم که در زمان ائمه علیهم السلام همینجور بوده، از خود ائمه میامدن سوالی میکردن، بعد نمیرفتن از زراره و پرسن این مقیدی داره یا نداره، حضرت مطلق را فرمود، عام را فرمود، نمیرفتن. راسته این از ائمه سوال میکردن، به عمومات عمل میکردن و مطلقات عمل میکردن، راویام همینجور. ولیکن وضعیت ما با اونها فرق میکنه. در اون زمان مخصصات، مقیدات به قول مرحوم آخوند در معرض نبودن، بسیط بوده دیگه، هر کسی اصلی داشته یه مقداری از روایات پیشین بوده، در معرض نبودن. ولیکن الان این مقیدات، این مخصصات در معرض عثور ما و وصول ما هستن، به اشاره ائمه علیهم السلام، به دلالت اونها که امر می کردن احادیث را بنویسن، رب حامل فقه الا من هو افقه، اینها نوشتن اصول عدیدهی، کتب عدیدهی، نگاش بکنید در رجال برای مثلا حسین بن سعید میگه بیش از 30 تا کتاب داشته، کتب زیادی اصحاب ائمه تألیف کردن، جمع آوری کردن، که بعد این محمدین ثلاث آمدن اینها را گزینش کردن، تبویب کردن، مرتب کردن، منظم کردن، این مجموعه این کتب را تکراریاش علل قاعده اینجور بوده، تکراریاش را گذاشتن کنار، در هر بابی یکی دوتا چند تا روایت را برای ما ثبت کردن. الان منافیات در معرضه، ما میتونیم پیداشون بکنیم. الان که ما وسائل شیعه را باز میکنیم، یه روایت عامی را پیدا میکنیم، همون باب تا آخرش میبینیم یه مقیدی داره، گهگاهی میبینیم که میگه تقدمه و یعتی، در ما تقدمش میبینیم باز یک مقیدی پیدا میشه، یک خاصی، یک قرنی برخلاف پیدا میشه. فارق بین ما و اونها همینه که اونها هر کسی قسمی از فقه را داشت، مقداری از روایات را داشت، به خلاف ما که همه روایات را داریم، در دسترس داریم. در حالا افرز که مخصص اگر این مقدار نیاز داشته باشه که بریم از یه راوی دیگه بپرسیم یا از خود امام بریم بپرسیم، اونجا واجب نیست فصل سلمنا. ولی اگر اینا آمدن در معرض برای ما قرار دادن، پس بازم واجب نیست نگاه کنیم؟ نه، قیاس مع الفارق. بلکه بعضیا جلوتر از این رفتن، گفتن الانه که این دستگاه ها آمده، کامپیوتر این ها، ما باید این معرضیت را توسعه داده. ممکن بود او زمان ها مثلا یه روایتی در یه جای دیگه تهذیب بود، در معرض نبود، ولی الان بزنیم تو کامپیوتر این را کاملا برای ما مشخص میکنه. تمام جایی که روایت یک مقیدی داره، مخصصی داره، منافی داره، مشابهی داره، نظیری داره، همه رو میاره برای ما. الان مثلا فحص به همینه که علم اینا رو ما یاد بگیریم و بله و از این طریق فحصمونو کامل بکنیم. لیکن نه، درسته که این دستگاه ها به ما بیشتر اطلاعات میده، ولی باورمون نمیشه که بیش از اون که سابقی ها تتبع کردن، تحقیق کردن، بیش از او تا الانم که ما گهگاهیم به رفقا گفتیم نگاه کنن ببینین روایت مثلا مشابهش نظیرش، یه جایی یه چیزی پیدا بشه با این دستگاه ها که قبلی ها نرسیده باشن، تا بال برای ما اتفاق نیفتاده. همون دیگه، در همین میخوام بگم علمای سابق واقعا خیلی زحمت کشیدن، این همونا تتبعشون، زحمتشون فوق العاده بوده که الانه که شما با این دستگاه پیدا می کنید، بعد نگاه می کنید حرفای اونا را، می دهد عجیب، اونا همه جایی که شما پیدا کردید همه اونا را پیدا کردن. الای شاز و ندر که علم نداریم، علم نداریم که ما به وسیله این دستگاه ها ما به یک مقید نه یقین داریم به اضافه می رسیم، شد اضافه معید همی عموماته، یقین داریم این را درو قبول داریم، اشتباه نشد. با دستگاه ها ما به روایات بیشتری میتونیم دست پیدا کنیم در هر موضوعی، اما اون که دست پیدا میکنیم منافی هم هست، این را یقین نداریم. فوقش نظیر اون هست، یه روایت دیگه ای هست که معداش مساوی با همینا هست، یا یک روایت ضعیف و سندیه که یقین داشته باشیم که نه در روایات ما هنوز بعضی منافیات هست که این دستگاه ها به ما نشان میدن، نه ما یقین نداریم، نه همونطور که سابقین رفتن همین وسائل شیعه، حالا دیگه جامعات شیعه که مفصلتر بیان کرده و کلمات علما ما از تتبع اونا استفاده میکنیم دیگه، ما را به نتیجه میرسانه که این مقیدی داره یا نداره. با این نیازی نداره دیگه به علم جدید، به وسائل جدید، به این فن جدید ما مجهز بشیم و تتبعمون رو کامل بکنیم، نه نیاز نیست. نه میگم در مناسبت چینه، یعنی معرضیت را فارق ما با اصحاب ائمه. بعضی ادعا کردن حتی ما با علمای سابق هم فرق داریم، معرضیت گسترده تر شده. نه گسترده نشده، نه او زمان اصلا به ذهنشون نمی آمد که این موقع غافل بودن. شاید نه من از امام اینو شنیده، فعلا مصلحت نیست بیان خواستش، چه می دونیم ما. بله مثل ما مثل همی، حالا ما طلبار نگید، مثل مثلا اونا ذهنشون بسیط بوده دیگه. مثلا طلبه‌ای که ابتدای کارش بسیط هم میره از مجتهدش میپرسه، او یه قاعده عامه رو بیان میکنه، اونم عمل میکنن دیگه. تو ذهنش نمیاد بابا یه جایی مخالف داشته باشه، برای عمل او همون مقدار کافی بوده. حالا ممکنه من اساسا مخصص داشته ولی او داخل عام بوده، با اینم میسازه. سیره عقلا در اون مرحله اونه، در این مرحله اینه. چرا؟ نه فرق میکنه. مولایی که همه حرفاش اول عمرش با آخر عمرش فرق میکنه اصلا. یه اول عمرش یه چیز هنوز بیاناتش تمام نگفته، تازه شروع کرده، همون عامی را که میگه عمل میکنیم. ولی اگر تمام اینا رو گفته بابا من همه گفتم توی دفتر هست، برو همین دفتر نگاه کن دیگه، نمیتونیم یک عام میرسیدیم فورا بو عمل بکنیم. اصلا سیره عقلا مختلفه. این شبه واهیه که فحص لازم نیست، نه فحص لازم است. مرحوم آخون بیان متینی فرمود هازا تمام الکلام در اصل لزوم فحص که مقام اول بود، و اما مقام ثانی، مقام ثانی در مقدار فحص. چه مقدار باید فحص بکنیم؟ فحص حالا دیگه ممکنه اینا، نه اینا که گفتنی نیست. و اما مقدار فحص، خب مقدار فحص رو چه مقدار ما باید فحص بکنیم؟ باید برگردیم به اون دلیل فحص. خود دلیل لزوم و فحص مقدار رو معین میکنن. مرحوم آخون فرمود که باید فحص بکنی، چون این خصوصات، این مقیدات در معرض وصولن، و وقتی که در معرض وصولن از نظر عقلا اون عام حجت نیست، اون مطلق حجت نیست. خب چه مقدار باید فحص کنیم؟ به مقداری که معرضیت از بین بره، به مقداری که معرضیت از بین بره. دیگه نگن در معرضه، نگن بابا خصوصات در معرضه نمیتونی بیان عمل کنی. نه دیگه، ما رفتیم گشتیم پیدا نکردیم دیگه، در معرض هستن دیگه. همین که من پیدا نکردم، گشتم پیدا نشد، این از معرضیت خارج شد دیگه، در معرض نیستن دیگه. اگر در معرض بود لوصلنا اله. مرحوم آخون فرموده که مقدار فحص اون مقداریه که از معرضیت خارج بشود. بعضی اشکال کردن، گفتن این چه حرفی از معرضیت خارج بشود؟ این اولش در معرضه، بعد از معرضیت خارج میشه. از شی لا ینقلب عما هو علیه. در معرضه یعنی چی؟ یعنی دیدن مولا اینه که یک زمانی عمومات را میگه، مطلقات را میگه، یه زمانی هم مقیدات و خصوصات را میگه. این معرضه یعنی این دیگه، هیچ وقت از بین نمیره که، حالت از بین نمیره که، حالت مولایه، حالت صاحب شریعته که اینها را برای ما گذاشته که اگر فحص بکنیم بهش برسیم. این قابل زوال نیست که از معرضیت خارج بشود، معنا ندارد. ولیکن نه، این بهترم اینه که اشکال و مرحوم آقای خوی اشکال کرده بعد گفته الا این که مرادشونه که ما میگیم. هم درست فرموده، مراد مرحوم آخون از این که فرموده از معرضیت خارج می شود، مرادش اینه که یعنی دیگه احتمال و عقلایی نمیدیم که باشه، یه امر عرفیه دیگه. در معرض قبل الفحص، در معرض همینجور ببینید که تعبیر درسته یا نه. قبل الفحص در معرض، معرضه که حتما هستن ها، در معرضه یعنی احتمال عقلاییه که شما بهش برسی. یه در معرضن عمومات و مقیدات و خصوصات در معرضن، یعنی یه جوریان که احتمال عقلاییه که اگر فحص بکنی بهش میرسی. معنی در معرضن اینه، نه که حتما گذاشتن اونجا. اصلا ممکنه شما فحص کنی نرسی. در معرضن یعنی این، یعنی به حیثیه که اگر باشه بهش میرسی. خب اگر فحص کردی، فحص تامی که درست باشه این کلمه، که من دیگه فحصم هرچی ادامم بدم فایده نداره، این میره از معرضیت خارج شدی. ما وقتی کفایه را میخوندیم و میگفتیم، کسی اصلا اشکال به ذهنش که نمی آمد چطور از معرضیت خارج بشود، با فحص شما از معرضیت خارج بشود. از معرضیت خارج، اون معنای در معرضه نیست، یعنی هست، یعنی یه جوریه که اگر شما فحص کنی بهش میرسی. قضیه تعلیقیه، اگر باشه فحص کنی بهش میرسی، معنی در معرضه. خب فحص کردیم نرسیدیم، از معرضیت خارج. یعنی الان به حیثی نیست که من اگر فحص کنم بهش میرسم، چون فحص کردم نرسیدم دیگه. میگم در معرض از اول معناش این نیست. نه دیگه، مرحوم آخون میگفت در معرضه یعنی چی؟ اون اول باید معنا بکنیم تا بعد ببینیم خارج از معرض معنا داره یا نه. معنای در معرضه نه که حتما هست،
اصلا ممکن خاصی نباشه.
ها، در معرضه یعنی یه جوریه که این فرق ای با اون مولاهای فرق میکنه که اگر مقیداتی داشت، منافیاتی داشت، در جلو دید ما نگذاشته باشه. نه، در معرضه یعنی یه جوریه که اگر منافیم داشته باشه، ای را برای ما گفته، به ما رسونده، ایصال کرده. ای در معرضه یعنی این. شما اگر فحص کردی بهش نرسیدی، از این معرضیت خارج شد دیگه. نه نه، این حیثیت این شما در معرضه یعنی یک حیثیتی داره، به حیثیه که اگر باشه من بهش میرسم. این حیثیت رو داشت، فحص کردم این حیثیت از بین رفت. همین، نه به این حیثیت از بین رفت. نه، ممکنم از باشه من نرسیدم، ها، یقین پیدا نمی کنم، شادم باشه. مرحوم آخون نمیخواد بگه قطع و یقین پیدا میکنیم. یه عده گفتن که فحص باد بکنی تا یقین پیدا بکنیم. نه، ما یقین لازم نیست پیدا بکنیم، این حیثیت زوال پیدا بکنه. حیثیت معرضیت، اولی حیثیت رو داشت، اگر بود من بهش میرسیدم، الان که نرسیدم این حیثیت از بین رفت. اینجور نیست که اگر باشه من بهش میرسم دیگه نه، ای از بین رفت، ای خروج از معرضیت. فرمایش مرحوم آخون قطع به عدم نیست، مرادش قطع به عدم نیست، نه ممکنم از احتمال میدیم که هنوز باشد، ولی مرادش احتمال غیر عقلاییه. اگر احتمال عقلایی هنوز میدی، هنوز معرضیت داره، به حی اون حیثیت هست، ولی اگر احتمال عقلایی نمیدی ولو احتمال عقلی هست، نه احتمال عقلی مضر نیست. مرحوم آخون در حقیقت میخواد بگه فحص بکن تا اطمینان به عدم پیدا بکنی. علم لازم نیست، علم امکانم نداره. بله؟ نه دیگه، علم را میزنه دیگه. بله دیگه، اون حیثیت از بین میره، اطمینان پیدا میکنم نیست، اون حیثیت از بین میره. خب همون را میخواد، چون که دلیلش معرضیت بود، طبق همون میخواد اینو ادامه بدهد. میگه وجه این که حجت نیست، چون خصوصات و مقیدات در معرضن، در معرضن یعنی به حیث یعنی که اگر باشه، معنی در معرضن. نه احتمال، اگر مولا از کسانیه که نه اینا در معرض نگذاشته. نه احتمال و اقلا مسئلی نداره اونجا، اونجا عمر گفته دیگه. دیدنش این نیست، دیدن مولا مهم بود، دیدن مولا چون اینه پس خصوصات و مقیدات در معرضن، باید فحص بکنید تا این معرضیت از بین برود. این معرضیت از بین رفتن به همینه که اونقدر بچرخی که احتمال بودنش عقلایی نباشد، که اسمش نگفته آخونها، همون یأسی که میگن بعضی ها، اطمینانی که بعضی ها میگن، اطمینان باید پیدا بکنیم به عدم منافی. این فرمایش مرحوم آخون. خب اونایی که دیگه به علم اجمالی تمسک کرده بودن، مثل شیخ انصاری، اونا میگن تا باید فحص کنی تا علم اجمالی منحل بشه. یا اونایی که میگفتن زن باید پیدا بکنی، که آخون گفت اینا خروج از بحثه، ولی خب گفتن دیگه، میگفتن آقا عمومات مطلقات اینا حجت نیستن، چون ملاک حجت زن نه، قبل الفحص زن نداری. خب چقدر باید فحص کنیم؟ باید وقت فحص کنیم که زن پیدا کنیم. هر کسی اون دلیلی را که آورده، باید اون دلیل را نگاه بکنیم که چه مقدار اقتضا دارد. دلیل مرحوم آخون خروج از معرضیت، دلیل اونایی که میگفتن تفقه، میگفتن تفقه صدق نمی کنه، چقدر من باید فحص کنم تا بگن کار شما تفقه، بگن ناقص نیست، تفقه این کارتون، تفقه این مصداق تفقه باید باشه، قبل الفحص تفقه نیست، باید اون فحص بکنی تا صدق بکند عنوان تفقه، عنوان تعلم. یا عقلی ها که میگفتن چقدر باید فحص بکنیم تا اونجا که عقل شما را معذور بداند. کجا عقل معذور میداند؟ اونجا مثل مرحوم آخون میشه، اگر مأیوس باشیم از وجود مخصص، یأس پیدا بکنیم، عقل ما را معذور میبیند. مقدار فحص چه مقدار است، منوط بینه که دلیل ما بر لزوم فحص چیست، همون دلیل مقدار فحص را هم تعیین میکند. همینجور ما بایستی فحص بکنیم تا یأس پیدا بکنیم از مخصص، از مقید، تا به قول مرحوم آخون از معرضیت خارج بشه. هازا تمام الکلام در وجوب فحص از منافی منفصل. تتمه بحث اینه که اگر ما یه جا شک کردیم از منافی متصل، کم اینجورم هست، بعضا روایت را ما نگاه میکنیم شک میکنیم شاید یه قیدی داشته نیاورده، از منافی متصل. مؤیدش اینه که گهگاهی ما میبینیم که دو تا روایت، یک روایت دو تا نقل داره، مثلا مرحوم شیخ به نحو مطلق نقل میکنه همون روایت را، قطعا همون یک روایت بیشتر نیست، مرحوم کلینی با قید نقل میکنه، این هست در اونایی که بله سر و کار دارن با روایات احیانا، البته کمه ها، من معارض منفصل زیاده، منافی منفصل زیاده، چون دیدن مولای مایی بوده، اما منافی متصل کمه، ولی هست احیانا اتفاق میفته. خب حالا یک عامی به ما رسیده، یه مطلق رسیده، فحصم کردیم از مقید منفصل، از خاص منفصل پیدا نکردیم، یس، ولی از اول شک داریم که آیا این مطلق از امام صادر شده یا شد قید داشته یا آقا قید را نقل نکرده، که اصل ظهور در عموم را خراب میکنه، اصل ظهور در اطلاق را خراب میکنه. اینجا چه باید بکنیم؟ در جایی که احتمال میدیم مقید متصلی باشد، خب حالا این مقدار که فحص با اینجا فحص بکنیم که همین روایت را ببینیم راویای دیگه که نقل کرده ان با قید متصل آوردن نه آوردن، این مقدارش لازمه که بله، ولی اگر نه میبینیم که همه اینا این روایت را به نحو مطلق ذکر کردن، یا اصلا یکیشون بیشتر این روایت را نیاورده، فقط شیخ آورده، کلینی اصلا این روایت را نیاورده، به نحو عام آورده، به نحو مطلق آورده، احتمال بدهیم که قیدی داشته این قید به ما نرسیده، اینجا چه باید کرد؟ اینجا مشهور بین علما اینه که اعتنا به احتمال مقید متصل نمی کنم. اگر احتمال دادی که متصل به این یه مقیدی بوده، یه مخصصی بوده، نه به این احتمال اعتنا نمی شه. و این همین جورم هست، اگر بنا باشه این احتمال مؤثر باشه، مورد اعتنای عقلا باشه، خیلی جا استنباط خلل پیدا میکنه، ما دیگه به خیلی از عمومات نمیتونیم تمسک بکنیم، به خیلی از اطلاقات نمیتونیم، چون شک در اصل انعقاد ظهور داریم. ولیکن نه، سیره عقلا در این گونه موارد بر تمسک به اصالت العمومه، این که شاید قیدی بوده، این غیب به ما نرسیده، این منشأش احد الامرین، قیدی بوده، راوی شنیده اون قید را، فهمیده اون قید را، معذالک امر را برای ما نقل کرده. این که خب خلاف وثاقتشه که مقید را شنیده مطلق برای ما نقل کرده، این خلاف وثاقته. اما هم اینجوریه، وقتی که کلام بزرگی را نقل می کنیم، اگر عامه اگر مطلقه، ولی آخرش یک استدراکی کرده، یک استثنایی زده، میگیم البته این را تخصیص زده، ها اینا را خارج کرده، اینجور صحبت می کنیم. این که عام را ما بیام بیان بکنیم بدون ذکر خاصی که شنیده ایم، بدون مقیدی که به ما فرموده، ای با وثاقتش جور در نمیادی، خودش یک نوع تزویره، خودش یک نوع به حساب القای در جهالته. این با ارشاد جور در نمیاد. اینا رو میگفتن برای ارشاد مردم، وقت بیان نصف کاره بیان کنم کلام امام را، ای عقلایی نیست. لذا عقلا میگن نه، اصل اینه که همینطور مطلق بوده. احتمال دوم اینه که غفلت کرده، نه تعمدن ذکر قید نکرده، نه تعمدی در کار نیست که خلاف وثاقتش باشه، غفلت کرده که قید را بگوید. حالا غفلت کرده در این که قید را به ما بگوید، یا غفلت کرده که وقت از امام شنید غفلت کرد بشنوه، تحملش هم در غفلت در ناحیه تحمل، هم در ناحیه ادا. اینم باز اصل خلافشه. کسی که دنبال مسائل دینه، میخواد دین را یاد بگیرد و دیگران یاد بدهد، نه، اصل عقلایی، اصل عدم غفلته. این که غفلت کرده نشنیده، وقتی که امام صحبت میکرد و صحبت عام را شنید، با دیگران صحبت میکرد خاص را نشنید، نه، این خلاف اصل عقلاییه. یا نه، اون وقتی که مثلا گفت یادش رفت مخصص را بگرد، یا نه گفت راوی بعدی یادش و او غفلت کرد، اونم احتمال غفلت در اون هم هست. همه اینا بله، همه اینا همین دیگه، اعتنا نمی کنن عقلا بین احتمالات. ببینید، هم ما همینطوریم. اگر ما میگیم استاد ما ایجور فرمود، مردم همین رو احساس میکنن که تمام فرماش همینه. این که وقتی میفرمود من یک کسی اشکال بکنه اونجا بگه شاید ایجور گفت تو نفهمیدی، بابا اینا مقبول واقع نمیشه. غفلت مو اصل عدمش هست. اینا دنبال علم بودن، دنبالی بودن یاد بگیرن حدیث را، برای دیگران نقل بکنن، راوی شدن، ناقل شدن. این که غفلت در این سلسله، غفلت عارض شده و قید ذکر نشده، اصل ظهور محرز نیست، اینا خلاف سری عقلایه. عقلا اصل عدم غفلت میدانن، همونطور که میگن اصل عدم خیانت است، به لحاظ ثقه بودن اصل عدم غفلت به لحاظ حواسش. حالا حواس خودش یا حواس بعدی فرق نمی کنه. الان که با یک سلسله سندی ما روایتی را می بینیم، همین احساس را می کنیم که همینجور که هست امام فرموده. حالا ما داریم تحلیل می کنیم، ولی احساس من اینه که همینجور که هست امام فرموده، کم و زیاد نشده. ممکنه الفاظ جا به جا شده، ولی که مثلا مقید بوده مطلق اینا آمدن گفتن، خلاف احساس مایه. همو حالتیه که ما داریم، حالت اقلائی بودن. اگر آمدیم تشکیک کردیم، از اون اقلائی بودن خارج شدیم. بله، اینه که در تمامش کردیم دیگه، در احتمال مخصص متصل میگیم فحص به این مقدار عیبی نداره که نگاه کنیم این روایت رو دیگران هم میتونن مطلق آوردن یا نه. این مقدار بیش از این لازم نیست که بریم تحقیق بکنیم، نمیدونم ببینیم این بله قیدی داشته نداشته. نه، اصل همینه که همین مقداری که ما رسیده همین مقدار بوده. هذا تمام الکلام در بحث لزوم و فصل. بعد یقع الکلام در خطابات، اختصاص خطابات به مشافهین انشاءالله تتمه کلام فردا بسخ.